بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بل القول الثانی استصحاب وجوب الباقی اذا کان المکلف مسبوقا بالقدره. بحث ما در مورد این بود که اگر جزئی یا شرطی ما ازش تعذر داشته باشیم آیا این باعث اسقاط کل تکلیف می شود یا نمی شود. مرحوم شیخ انصاری فرمود اینجا دو قول هست که قول اول بحث اسقاط تکلیف بود که چهار فرض رو مطرح کرد که از اون چهار فرض سه فرضش باعث اسقاط تکلیف می شد، فقط فرض دوم باعث اسقاط تکلیف نمی شد. و اما قول دوم که بحث عدم سقوط تکلیف هست به واسطه استصحاب مطرح میشه که ما استصحاب بکنیم مطلق وجوب را، اهم از این که این وجوب وجوب نفسی باشد یا وجوب غیری باشد که مباحث را از بیرون خدمتون عرض کردیم، فقط تطبیق مباحث مونده که انشالله در پایان بحث تطبیق خواهیم کرد، یا این که استصحاب بکنیم وجوب نفسی تسامحی را، وجوب نفسی تسامحی را که اینم خدمتون عرض کردیم که گرچه اون در زمان لاحق به عینهی بحث مانند زمان سابق نیست، ولیکن این اندل عرف معفوون ان هست که مباحثی رو از بیرون خدمتون در جلسه دیروز عرض کردیم. و اما ادامه بحث این هست که جناب مرحوم شیخ انصاری می فهمند که دلیل بر این مطلبم سه روایت هست که یک روایت از حضرت ختمی مرتبت هست و دو تا روایت از حضرت امیرالمؤمنین که تعذر در جز باعث اسقاط کل تکلیف نمی شود. و اما حدیث نبوی این هست اذا امرتکم بشیء فأتوا من ما استطعتم، وقتی که امر کردم شما رو به شیئی، حضرت ختمی مرتبت می فرمند اونو اتیان بکنین مستطعتم، البته مادامی که این ما موصول باشد، مادامی که نه یعنی جایی که استطاعت دارین، بلکه جایی که استطاعت نداشته باشیم اونجا همون تعذر باعث اسقاط می شود ولیکن ما اداش باعث اسقاط نمی شود. و اما حدیث دوم که از حضرت امیرالمؤمنین هست میفرمایند المیسور لا یسقط بالمعسور، اون چیزی که میسور شما هست اسقاط نمیشود به واسطه اون چیزی که معسور از شما هست. اینم دوباره دال بر این هست که اگر بعض از اجزا برای ما تعذر داشت باعث اسقاط باقی اجزا نمیشود. و اما حدیث سوم که بازم حدیث علوی هست این هست که حضرت امیرالمومنین میفهمن و ما لا یدرک کله لا یدرک کله، اون چیزی که کلش ادراک نمی شود دلیل بر این نیست که کلش ترک بشود. خب این سه حدیثی که جناب مرحوم شیخ انصاری میفهمن، ولیکن اگر این احادیث گرچه از جهت سند ضعیف هستند مرحوم شیخ انصاری میفهمن این ضعف سند منجبر به شهرت فتوایی هست، چون آقایون اهل علم شهرت فتوایی نسبت به این سه حدیث دارن، این باعث انجبار از ضعف سند خواهد شد. ولیکن بعض از آقایون از فقها و اصولین اومدن تشکیک کردن در این سه حدیث. و اما حدیث اول تک تک اینها رو مرحوم شیخ انصاری میخواد بحث بکنه. حدیث اول رو اشکال کردن که ممکن است که این حدیث شریف که میفرمان اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، اولا این که این من تبعیضیه نباشد بلکه من بیانیه باشد و اون ما هم ما موصوله نباشد بلکه ما چی باشد؟ مصدریه زمانیه باشد. اگر من و ما تبعیضیه و موصوله بگیریم این مؤید بحث سابق ما هست که تعذر در اجزا باعث اسقاط تکلیف نمی شود. اذا امرتکم به شیء فأتوا منه، اتیان بکنین بعض از آن چیزی که مورد استطاعت شما هست، لذا من باید من تبعیضیه باشد و مستطعتم ما چی باشد؟ موصوله باشد. ولیکن مستشکل اینجا مناقشه می کند که ممکن است که این من تعدیه باشد، به معنای با باشد، یا به معنای چی باشد؟ من بیانیه باشد و منظور از ما مصدریه زمانی باشد. چجور معنا میشه؟ در حقیقت اینجور هست، فعتو بل معمور به، این دیگه من معمور به اون چیزی که مورد چی هست؟ تبعیض نیست، بلکه چیه؟ به معنای با تعدی، یا بفرمایین به معنای من بیانی هست. لذا اینجور میشه فعتو بل معمور به دوام استطاعتکم، و از اون ماء مصدری چی بیاریم؟ ماء مصدری زمانی دوام استطاعتکم. یعنی این که این حدیث مشعر به این هست که استطاعت شرط در تنجزه، مادامی که شما استطاعت دارید میتوانید اون مأمورون به را اتیان بکنید. مستشکل داره اینجور اشکال میکنه. لذا میگه ممکن است که منظور از من بیانیه باشد و ما مصدریه زمانیه و این داله بر اون مطلب شما نباشد. مرحوم شیخ انصاری میفهمن این که من برای بیان باشد یا برای با تعدی باشد و اون ما مصدریه، اون ما موصول به معنی ما مصدری باشد، این خلاف ظاهر روایت هست و از سیاق روایت این در نمیاد. مطلب دیگری که اینجا مطرح کرده در جواب از صاحب فصول هست. صاحب فصول معنای مشهور را پذیرفته که اون ما موصوله باشد و من طبیعی زیه باشد، ولی کن می فرمن این ظهور حدیث به واسطه کسرت تقیید ضعیف می شود. به واسطه کسرت تقدیر و تقیید، یعنی اگر بخواد دال بر مطلب باشه ما باید چی؟ مقدرات کثیری رو اینجا در نظر بگیریم. مانند چی؟ مثلا شارع مقدس یا حضرت ختمی مرتبت فرموده باشد اذا امرتکم به شیء زی اجزا، اول اینکه باید چی باشد؟ زی اجزا باشد، که بعضی از اجزایش اگر معصور بود، بعضی از اجزایش که میسور هستن باید چی بشود؟ اتیان بشود. اذا امرتکم به شیء زی اجزا و لم تقدروا به اتیان جمیعه، و اگر شما قادر به اتیان جمیعش نباشین، فعتو بعضهل، بله فعتو بعضهل مقدور، اون چیزی که مقدور شما هست بعض اونو چیکار بکنین؟ اتیان بکنین. الا صوم، مگر بعض از موارد که صوم بگونه نیست که اگر بعض از اجزایش برای ما مأثور باشد بگیم باقی اجزایش که میسور هست اونا رو بخوایم انجام بدیم. لذا میبینیم که مقدرات زیادی رو باید در این روایت در نظر بگیریم که دال بر مطلب باشه. چون بنابراین مرحوم صاحب فصول میگه ما ظاهر روایت را میپذیریم، ولی کم به جهت کثرت در این تقدیر این ظهور چی میشود؟ ضعیف میشود. مرحوم شیخ انصاری جواب میده از این بیان صاحب فصول، میفرمان که این دو تقیید اولی رو که شما فرمودین که این ذل اجزا باشد، یا این که اون تقیید دوم که به معنای این باشد که ثم تقییده به صورت تعذر اتیان جمیعیهی، یعنی زمانی که اتیان به جمیعش ما به شما میسور نباشیم، این بگونه نیست که جز مقدرات این روایت باشد، بلکه ظهور این روایت شامل آن هم بفرمایید می شود. لذا کثرت در تقیید و تقدیر پیش نمی آید. خب این از روایت اول که مرحوم شیخ انصاری اینو دال بر مطلب می داند و مناقشاتشو جواب بده. و اما روایت دوم که حدیث علوی هست که میفرمان المیسول لا یسقط بل معصور، اینجا هم بعضی اومدن تشکیک کردن که مستشکل میگه قدر متیقن از این حدیث این هست که وقتی که ما دوتا فعل مستقل داشته باشیم، یکی میسور ما باشد و یکی معصور باشد، اون معصور باعث اسقاط اون میسور نمیشود. مانند این که شما در نظر بگیرین اکرم العلماء رو که داریم، خب این عموم افرادیش باعث می شود که شمولیت بر افراد کثیری داشته باشد، اگر بعض از افراد این عالم اکرامشون باعث عسر و حرج بشود، باعث نمی شود که دیگر از افراد علما قابل اکرام نباشد. لذا مستشکل میگه قدر متیقن این روایت در جایی هست که بین این معصور و میسور استقلال باشد، نه اینکه اینها اجزاء برای مرکب باشند که اگر بعض از اجزایش میسور بود و معصور بود بگیم این باعث اسقاط تکلیف میشود یا نمیشود. این بیان مستشکل هست. ولیکن مرحوم شیخ انصاری به این مناقشه دو اشکال میکند که حالا امروز اشکال اول میخونیم، فردا انشالله اشکال دوم و ادامه بحث که حدیث سوم رو ایشون مطرح میکنه و مناقشاتی که مطرح میشه و جواب میده. و اما اشکال اول، اشکال اول مرحوم شیخ انصاری این هست که اون عدم بله سکوت ناظر به نفس میسور هست، نه ناظر به حکم میسور. یعنی در روایت چی اومده؟ میگه المیسور لا یسقط، نمیگه که بله حکم المیسور لا یسقط تا شما بگین اینها دو تا حکم مجزا دارن لذا دو تا امر مستقل هستن. نه، اون چیزی که داره سقوطشو مرتفع میکنه بر نفس چیه؟ میسوره. لذا این دال بر این هست که میسور و معسور اینها در حقیقت اجزاء برای یک مرکب هستند، دو تا امر مستقل نیستند، نه اینکه حکم میسور را مرتفع بکنند. این مطلب اول. و در ادامه ایشون میفهمم لذا این فعل میسور به واسطه تعذر از اجزاء اخر بنابراین روایت ساقط بفرمایید نمی شود. و این کلامی که مطرح شد که همین کلام اخیر باشد، می فهمن هم در امر به کل محقق است و هم در امر به کلی متوهم است حداقل. خوب دقت بکنید، این که فعل میسور به واسطه تأثیر از اجزاء اخر ساقط نمی شود، این هم در امر به کل میاد و هم در امر به کلی. در امر به کل مانند بحث صلات رو در نظر بگیرین که بعض از اجزایش برای ما اگر معصور باشد باعث اسقاط اون اجزاء میسوره نمیشود، این متحققا از روایت فهمیده میشه اونجایی که امر به کل باشد. ولی اگر جای امر به کلی باشد که دال بر عموم چی باشد؟ افرادی باشد، مانند اکرم العلماء، میگه چه بسا اونجا هم بگیم که متوهم است که همین کلام سرایان پیدا بکنه. چرا؟ چون برای اینکه ممکن است که اون عام چی باشد؟ مجموعی باشد، نه عام استقراقی. یعنی وقتی شارع مقدس میگه اکرم العلماء، یعنی تمام افراد علما را اکرام بکن. بنابراین اگر بعض از اجزاء این عام مجموعی برای ما معصور بود، باعث اسقاط اون اجزاء افراد میسوره نمی شود. لذا می فهمند این مطلب هم در امر به کل می آید و هم گاهی می تونیم بگیم در امر به کلی می آید، اونجایی که اون کلی و عامش عام چی باشد؟ مجموعی باشد، نه عام استقلاقی. چون اگر عام استقلاقی باشد بین اون میسور و معصور چیه؟ استقلال وجودی هست. ولی اگر عام مجموعی باشد، تمام افراد عالم در حقیقت اجزایی برای این عام چی هستند؟ مجموعی هستند. این تمام بیانات مرحوم شیخ و اما تطبیق. مطالبی از دیروز موند اینها رو تطبیق بکنیم. ولی قول ثانی، قول دوم که گفتیم که باعث این می شود که اون تکلیف سقوط پیدا نکند، بحث عدم سقوط تکلیف هست. به واسطه چی؟ استصحاب و وجوب الباقی اذا کان المکلف مسبوقا بالقدره. ما میتونیم استصحاب بکنیم وجوب باقی را، یعنی بعض از اجزا که برای ما معصور بود نمیدونیم که اون اجزا میسوره آیا اون وجوبشون باقی هست یا نیست، استصحاب بکنیم. بناء علی ان المستصحب هو مطلق الوجوب، زمانی که ما مستصحب را یا مطلق الوجوب بگیریم یا وجوب نفسی تسامحی بگیریم که مفصل اینها رو بیان کردیم. مطلق وجوب باشد، یعنی لا به شرط از این که این وجوبش نفسی باشد یا وجوبشی باشد غیبی باشد، تا اون اشکالات سابق مرحوم به شما از کنم سابق ایجاد نشود. هو مطلق الوجوب به معنا لزوم الفعل من غیر التفات الى کونهی لنفسهی او لغیره. اون مطلق وجوب را مستصحب میگیریم من غیر التفات، یعنی دیگه لا به شرط از این باشد که این وجوبش وجوب نفسی باشد یا وجوبش وجوب غیری باشد، یا اینکه مستصحب مطلق وجوب هست او الوجوب و نفسی، که بگیم مستصحب وجوب نفسی هست ولی وجوب نفسی تسامحی. گرچه این چیزی رو که ما الان داریم استصحاب میکنیم به عینه اون چیزی که در لایق هست نیست، ولی میگه دیگه تسامحه، مانند بحث استصحاب کثرت ما او در نظر بگیریم، گرچه این مایی که در لاحق هست به عینه اون ماء سابق نیست، ولی کن میتونیم بگیم همان ما و ما داریم چیکار میکنیم استصحاب میکنیم، و این کثرت و نقیصت باعث نمیشود که ما بگیم این موضوع موضوع سابق نیست. اینجا هم همینجور اول وجوب النفسی المتعلق بالموضوع ال اهم من الجامل لجمیع الاجزاء والفاقد لبعضها، اون وجوب نفسی رو استصحاب میکنیم که متعلق به موضوع اهم هست که هم شامل جمیع اجزا میشود یا فاقد بعض از اجزا، یعنی صلات چه شامل جمیع اجزا بشود چه بعض از اجزاش نباشه بازم بهش میگیم چی؟ صلات. به واسطه فقدان از بعض اجزا باعث نمی شود که این بگیم اصلا صدق عنوان صلات بر او نمی شود، چرا؟ برای اینکه عرف میگه همون صلات چی هست؟ سابق هست. به دعوا صدق الموضوع، چرا؟ برای اینکه صدق موضوع صلات بر این می شود عرفن علا هاز المعنی اعم، با این معنای اعمی که در نظر گرفتیم که هم جامع جمعی اجزا باشد و هم فاقد برای بعض از اجزا باشد، الموجود لاحق و سابق، که این معنای اهم هم در معنای سابق بله صدق موضوع دارد و هم در معنای لاحق، ولو مسامحتن، ولو این که این چی هست؟ تسامحی هست، ولی به دقت عقلی میگیم آقا وقتی که بعضی از اجزای این تعذر داشت این دیگه اون صلات بله سابق نیست، ولی عرف میگه کنهو همون صلات سابق هست لذا میتواند اون وجوب نفسیشو استصحاب بکن. فإن اهل العرف یطلقون على من عجز من السوره بعد قدرته علیها ان صلاته کانت واجبتن علی، چرا؟ برای اینکه عرف اطلاق میکنن نسبت به کسی که عاجز از سوره باشد، ببینیم برای اینکه یک جزء سوره نباشد چی میگه؟ ان صلات کانت واجبتن علی، اون صلاتی ولو اینکه جزئی از اجزاء اون که سوره هست فاقد هست، میگه همون صلات چیه؟ واجبه. لذا اینجور دیگه به تسامح رد میشه حال القدرت علی السوره ولم یعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها، در حالی که اون عرف نمیداند بقاء وجوب این سوره را بعد از اینکه عاجز شده از آن سوره، گرچه این سوره وقتی عجز پیدا بکند دیگه جز صلات نیست، ولی کن فقدان این جز باعث نمی شود که عنوان صلات بر اون صد پیدا نکنه. ولو لم یک به هذا المقدار فل استصحاب لاختل جریانه فی کثیر من الاستصحابات، قیاس استثنایی، اگر بنا باشد که این مقدار از تسامح کافی در استصحاب نباشد مستلزم این هست که هیچ استصحابی جاری نشود و تالی باطل فل مقدم مثلو، این قدر دیگه معفون انه، چرا؟ برای اینکه بین لاحق و سابق از جهت موضوع یک تغییر و مایی حاصل بفرمایید شده است که اگر این تغییر و ما حاصل نمیشد اصلا محل شک نبود تا ما بخوایم استصحاب بکنیم. حالا مثال میزنه دوباره، مثل استصحاب کثرت الما و قلته، مانند استصحاب کثرت ما قبلا کثیر بوده نمیدونیم درش نقیصه ایجاد شده یا بفرمایید نشده، استصحاب کثرت ما میکنیم با اینکه یقین داریم این ماء بله لاحق غیر از اون ماء سابق است. فان الماء المعین که اون مایی هست که الان فعلا موجود هست، الذی اخذ بعضه، اخذ شده بعضش، او زید علی، یا اینکه زیادت بر او شده، یخال انه کان کثیرا او قلیلا. بله گفته می شود که این آب آب کثیر هست، ولو اینکه چی شده باشد، مشکل در نقیصتش کرده باشیم، استصحاب کثرت ما می شود، او قلیلا. ول اصل بقاء ما کان، همون اصل استصحاب هست که بقاء ما کان هست. مع ان هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرت اول قله، به گونه نیست که این ماء موجود برای ما متيقنا به گونه باشد که ما بگیم این کثیر هست یا قلیل هست. و الا لم يعقل الشك فی، و الا اصلا شک در او معقول نمی شود. فليس الموضوع فيه الا هذا الماء مسامحتا فی مدخلیت الجزء ناقص او زائد، حالا یا داخل شده یه نقیصه در او یا زیادت، فل مشار الی، به اون چیزی که اشاره می شود به سوی اون که همون ماء باشد، لذا میگه اون ماء سابق همون ماء لاحق هست. و لذا یقال فل عرف هذا الماء کان کذا، این ماء به گونه هست که مانند سابق هست، اگر قلیل بوده الان میگیم قلیل، اگر کثیر بوده میگیم چیه؟ کثیره. و شک و فی سیرورته کذا من غیر ملاحظت زیادته و نقیصته. لذا در عرف گفته می شود این ما همون ما سابق هست. و شک فی سیرورته، و شک می شود در سیرورت این ما من غیر ملاحظت زیادته و نقیصته، که اون معفو اون علم می باشد. و یدل على المطلب ايضا ان نبوی و العلویان المرویات فی اوال لعالی، بر این مطلب ما دلالت داره حدیث نبوی و حدیثان علویان. کدوم مطلب؟ که تعذر در اجزاء و شرائط باعث اسقاط تکلیف نمی شود. فعن النبی، روایت اول، اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، زمانی که این من منظورش من طبیعیزیه باشد و ما ماء موصوله باشد، این داله بر مطلب. و ان علی علیه السلام المیسول لا یسقط بال معصور، این روایت دوم. و سوم، و ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اینم روایت سوم. و ضعف و اسنادها مجبورون به اشتهار تمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات کما لا یخفا علی متتبع، اگر ضعف سندی هست منجبر می شود به واسطه این شهرت فتوایی اصحاب در بحث عبادات، چنانچه بر متتبع این پوشیده نیست. نعم قد یناقشو فی دلالتها، خب در صحتش که سندش که بحثی نیست، آیا در دلالتش مناقشه‌ای است؟ آقایون مناقشه کردن و مرحوم شیخ انصاری از این مناقشات جواب میده. اما مناقشه اول، اما الاولاد در روایت اول چه مناقشاتی شده؟ فل احتمال کون من به معنى با او بیانن و ما مصدریتن زمانیت، احتمال داره که منظور از من طبیعیزیه نباشد، بلکه من به معنای با تعدیه باشد، یا به معنای چی باشد؟ بیانیه باشد. و منظور از ما ماء مصدریه نباشد، ماء موصوله نباشد، بلکه ماء مصدریه زمانی باشد. خب این دیگه داله بر مطلب نیست، معناش چی میشه؟ میتونین کنارش بنویسین فعتو بالمعمور به دوام استطاعتکم، فعتو بالمعمور به دوام، بفهمین استطاعتکم، یعنی اتیان بکن مأمورون به را، نه بعض مأمورون به را، تمام مأمورون به را، مادامی که چی هستی؟ استطاعت داری. لذا این حدیث در مقام این هست که از شرایط تنجز چیه؟ استطاعته. کاری نداره که بعض از چیزهاش میسور بود یا اینکه بعض از اجزایش غیر میسور بود، این باعث اسقاط تکلیف می شود یا نمی شود. خب این مناقشه مستشکل. و اما شیخ انصاری اشکال میکنه و فیه ان کون من به معنى با مطلقا و بیانیتا فی خصوص المقام مخالف للظاهر بعیدون، این که من به معنای با تعدی باشد مطلقا، میخواد در این کلام باشد یا در کلام دیگری باشد. این خلاف اصول بله عرب هست که ما بگیم من اینجا به معنای فقط باء تعدیه باشد، یا اینکه به معنای بیانیه باشد در این مقام بس، این مخالف با ظاهر روایت هست و بعید از اون سیاق کلام هست. کما لا یخفا علی العارف به اصالیب کلام، بنابراین میفهمن با سیاق درست نیست. ول عجب، این ناظر به کیه؟ صاحب فصول. صاحب فصول میفرمان که گرچه این روایت ظاهر در همین معنای مشهور هست که ما موصول باشد به منمن تبعیزی باشد، ولیکن معارض با کسرت چیه؟ تقییداته. یعنی اینقدر باید تقدیر در نظر بگیریم که این باعث ضعف چی میشود؟ ظهور میشود. مرحوم شیخ انصاری میفهمن شما سه تا تقدیر رو در نظر گرفتی، ولی اینکه دو تا از این تقدیرات بله از خود ظهور روایت در میاد، لذا باعث کسرت تقیید نمیشه. والعجب معارضت و هاز از ظاهر به لزوم تقیید شیء، و عجب من از این هست که ظهور این روایت معارض باشد با لزوم تقیید شیء که باعث کسرت چی باشد؟ تقییدات باشد. بنا ان علی المعنی المشهور، اگر بنابر معنای مشهور بگیریم که باعث کثرت تقیید بشود، خب اون کثرت تقییدات چی هست؟ به ما کان له اجزاء، اول باید دارای اجزا باشد، که اگر بعض از اجزایش مثلا میسور بود بعضیا معسور بود، آیا این باعث اسقاط تکلیف میشود یا نمیشود؟ به ما کان له اجزاء حتی یصح الامر به اتیان مستطیع من، این تقدیر اول، ثم تقییده به صورت تعذر اتیان جمیعه، اگر اتیان جمیعش متعذر بود، حالا بگیم بعض از اجزایش آیا ساقط شده یا نشده، این دو، ثم ارتکاب و تخصیص فیه به اخراج ما لا یجری فیه هذه القاعده اتفاقا، سپس این قاعده را تخصیص بزنیم به مواردی که این قاعده در آن جاری نیست. مانند چی؟ مانند صوم. صوم به گونه نیست که اگر بعض از اجزایش برای ما بله معصور بود، بگیم بعض از اجزایش رو چیکار بکنیم؟ انجام بدیم. مثلا توی صوم به گونه باشد که ما نمیتونیم ترک ماء بکنیم، بگیم حالا آب را بخور ولی کن به شما هم اکل نکن، اینجور در صوم اصلا این قاعده جاری نمیشود، لذا اینم تقدیر چندم بشه؟ سوم بشود. کما فی کثیر من المواضع، چنانچه در کثیر از مواضع این قاعده جاری نمیشود، مانند همون بحث صوم در نظر بگیریم. خب این عجب مرحوم شیخ انصاری این هست که چجور میتواند ظاهر معارض با این تقییدات باشد، اینجا دارم توضیح میده. از لا یخفا، از تعلیلیه، از لا یخفا ان تقییدین الاولین یستفادان من قوله فعتو منه، دوتا تقیید اول مستفاد از ظهور خود روایت هست، نه این که ما بگیم یه تقدیر رو گرفتیم که خلاف ظهور باشد. و ظهوره و ظهور این حدیث علوی حاکمون علیه ما، حاکم بر اون دوتا تقدیر است، اصلا تقدیر نیست. وقتی که میفرمند بله المیسور لا یسقط بل، ببخشین اون حدیث اول، اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، به گونه ای هست از اون من تبعیضیه در میاد، لذا باید ذل اجزا باشد، و ما استطعتم هم ازش در میاد که اگر جمیعش برای شما استطاعت نداشت، لذا بعض از اون اجزایی که استطاعت داره اونها رو چیکار بکنین؟ انجام بدین. نعم اخراج کثیر من الموارد لازمون، بله اخراج کثیر از موارد صوم لازم این بحث هست، ولا بأس به فی مقابل ذلک المجازل بعید، این اشکالی ندارد که در مقابل اون مجاز بعید در نظر بگیریم. منظور از مجاز بعید چیه؟ که اون من به معنای باء تعدی باشد یا بیانیه باشد و منظور از ماء مصدری زمانی باشد، یعنی دوران بین دو چیز هست، آیا ما قائل به قاعده بشویم که صوم خارج است، یا اینکه قائل به یک مجاز بعید بشیم که من را به معنای باء تعدی بگیریم و ما را به معنای مصدریه زمانی بگیریم. لذا میگه ولا بأس به فی مقابل ذلک المجازل بعید، که همون چی باشد؟ معنایی که مستشکل گفت. ول حاصل ان المناقشه فی ظهور روایه من اعوجاج طریقه فی فهم الخطابات العرفیه. این من خبر، مناقشه در این ظهور روایت ناشی از اون اعوجاج در خطابات عرفی هست که اصلا معنای روایت رو نتونستن بفهمن. و اما ثانیه، روایت دوم که حدیث علوی هست، المیسور لا یسخط بل معصور فلماقیل. حالا مستشکل اینجا اشکال میکنه که این روایت در جایی هست که بین معصور و میسور چی باشد؟ استقلال وجودی باشد. حالا بعضی از موارد برای ما معصور بود، این باعث اسقاط دیگر افراد میسور نمیشود، مانند اکرم العلماء. ربطی به بحث ما نداره که بعضی از اجزا اگر معصور بود باقی اجزاء میسوره باعث اسقاط تکلیف نمیشه. و اما ثانیه فلما قیل من ان معنا ان الحکم ثابت للمیسور المستقل، کنارش بنویسیم معنای روایت این هست که اون حکمی، ببینین بحث حکم هم میاره، حال بعدش هم میگه اصلا بحث در مورد حکم نیست، در مورد خود فعل میسور هست. من ان معنا ان الحکم ثابت للمیسور المستقل، اون حکمی که ثابت است برای میسور مستقل، لا یسقط به سبب سقوط المعسور، این حکم به واسطه اون سقوط معسور اسقاط نمیشود. ولا کلام فی ذلک، و هیچ کس در این مسئله اشکال نکرده، لأن سقوط حکم شیء مستقل لا یوجب به نفسهی سقوط الحکم ثابت لل آخر. فتهمل روایه على دفع توهم سقوط فی الاحکام المستقله. بنابراین هم می شود این روایت بر دفع توهم سقوط در احکام مستقله، یعنی دوتا چیز مجزا باشن، مانند اکرم العلماء وقتی شارع مقدس میگوید حالا اکرام علمای عرفانی برای ما چی هست؟ معصور هست. آیا این دلیل بر این نمیشود که ما علمای فقهی را اکرام نکنیم؟ خب دوتا امر مستقل هست. فتهمل روایه علی دفع توهم سقوط فی الاحکام المستقله التي یجمعها دلیل واحد، یه دلیل واحد میاد که نسبت به این افراد میسوره و معصوره مثلا وجوب اکرام را دارد، کما فی اکرم العلماء. و فیه مرحوم شیخ انصاری دو اشکال میکنه، میگیم به گونه نیست که ما بگیم که این روایت در مواردی هست که اینها احکامشون مستقل باشن. چرا؟ برای اینکه اولا اینکه اون چیزی که مرتفع شده اینجا، اون عدم اسقاط محمول بر نفس میسوره نه حکم میسور. تا بگیم آقا حکم میسور غیر از حکم معصور است و اینا دو امر مستقل هست. و فیه اولا تمام بکنیم، ان عدم سقوط محمول علی نفس المیسور لا علی حکمه، در این روایت میفهمن المیسور لا یسقط، نمیگه که حکم المیسور لا یسقط، لذا بگیم دو چیز هستن، دو تا امر مستقل هستن. فالمراد بهی عدم سقوط الفعل، فعل المیسور به سبب سقوط المعصور. پس مراد از روایت این هست که اسقاط نمیشود آن فعل میسور به واسطه سقوط فعل معصور. یعنی ان الفعل المیسور اذا لم یسقط عند عدم تأثر شیء فلا یسقط به سبب تأثری، اصلا ربطی به اون نداره. فعل میسور همینجور که اسقاط نمیشود زمانی که اون شیء آخر معصور نیست، ساقط نمیشود به واسطه اون تأثر شیء آخر، ربطی به اون نداره. میخواد اجزای دیگر معصور باشد یا این که معصور نباشد، این به شما اصلا جز میسور بالاخره اسقاط تکلیف از او نمیشه. و به عبارت اخرى دوباره توضیح میده، ما وجب عند تمکن من شیء آخر فلا یسقط عند تعذری، اون چیزی که واجب است، این ما میگه میخوره به همون فعل میسور، اون میسوری که واجب است در زمانی که متمکن است اون شیء آخر، منظور از اون شیء آخر چیه؟ اون معصوره. وقتی که تمکن داریم بنابراین ساقط نمی شود به واسطه اون تعذر شیء آخر که محصور باشد. خب و هذا الکلام انما یقال، و این کلامی که گفتیم یعنی چی؟ این کلام یعنی چی؟ یعنی این که این تعذر از بعض از اجزا باعث اسقاط دیگر اجزا میسوره نمی شود، این کلام هم جاری می شود در امر به کل یک و هم در امر به کلی. و هذا الکلام انما یقال فی مقام یکون و ارتباط و وجوب شیء به تمکن من ذالک الشیء الاخر محققا ثابتا من دلیلهی کما فی الامر بل کل. این کلام گفته می شود در مقامی که یکون و ارتباط وجوب شیء، که ارتباط این وجوب شیء مانند اجزاء میسوره به تمکن من ذالک الشیء الاخر نسبت به تمکن به شیء آخر که اجزاء معصوره باشد ثابت است من دلیل این وجوب کما فی الامر بالکل. این شماره یک، این کلام جاری است در جایی که امر به کل داشته باشیم، مانند چی؟ مانند صلات. شارع مقدس وقتی میگه صله، اگر بعض از اجزایش معصور بود باعث اسقاط اجزاء میسوره نمیشود، این در امر به کل. او متوهمن کما فی الامر بما له عمومون افرادیون، همینطور اگرچه محقق نیست ولی چند متوهم است در اونجایی که امر به چی باشد؟ عموم افرادی باشد، یعنی امر به کلی باشد. همینجور که در امر به کل این کلام محقق است، در امر به کلی هم متوهم است. یعنی وقتی که شارع مقدس میفهمه اکرم العلماء، خب این عموم افرادی داره که شامل افراد کثیر میشود، ممکن است که این به نحو عام استغراقی نباشد بلکه به نحو عام مجموعی باشد. عام مجموعی که باشد یعنی تمام افراد علما رو باید چیکار بکنیم؟ اکرام بکنیم تا اتیانی این امر شده باشه. بنابراین اگر بعض از افرادش معصور برای ما بود باعث اسقاط دیگر افراد میسوره نمی شود، که اگر به نحو عام مجموعی باشد این افراد علما دیگه استقلال وجودی از هم ندارن، چون که انهو چی دارن؟ یک هیئت جمعی دارن که به نحو عام مجموعی واجب شده است. و ثانیاً که اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری به این مناقشه مستشکل هست بماند. و صلی الله علی محمد و